درود میفرستیم. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
امت روح الله، الله الله الله، ارتش حزب الله، الله الله الله، سوره فتح اومد با دم نصر الله، عاشقا بسم الله، الله الله الله، سپاه ایرانی با اقتدا به سید خراسانی، فرماندمون قاسم سلیمانی، فرماندمون قاسم سلیمانی، عباس خون شهید داستون نمازی که قرار مسجد الاقصا به پاشه با مهدی، نگاه آخر سرباز ها به فرمانده است، رمز این عملیاتمونه یا مهدی، میرسه روح عدالت مهدی امت، چه باش و کوها عزت، میرسه منتقم از راه بقیت الله، به زودی انشاءالله. چمت بالاتر، هیدر هیدر هیدر، اقتدار لشکر، هیدر هیدر هیدر، میمونه والله دست تو همراه، فاتحان خیبر، هیدر هیدر هیدر، تورای مناره، خون سید حسن و غیرت سنواره، چشممون به وصیت نامه سرداره، چشممون به وصیت نامه سرداره، مقاومت یه قدم پا عقب نمیذاره، تو سختی های جهان مراقبش مهدی، هیچ و خمای رسیدن به قله رو بلدی، پرچمو برسونیم به صاحبش مهدی، میرسه روح عدالت مهدی امت، چه باش و کوها عزت، میرسه منتقم از راه بقیت الله، به زودی انشاءالله.
شنونده برنامه کاف صبح رادیو دری بودین از شهر مشهد مقدس، و این هفته راجع به تشکر و سپاسگزاری با شما صحبت های زیادی داشتیم. هر روز پرسش و محور موضوعی را مطرح کردیم و خیلی عالی همراه برنامه خودتان بودین. مثلا امروز که راجع به سپاسگزاری چگونه زندگی ما را پربرکت می‌سازه همراهتان صحبت داشتیم، پیامک خوبی به دست ما رسید و همینطور صدای شما را شنیدیم، حظ بردیم و انشالله گفتمان موضوعی مطلوب نظر شما هم بوده باشد. فردا گلچین برنامه های شنبه تا چهارشنبه رو میشنوین از کافه صبح، و هفته بعد از چی گپ بزنیم. هفته بعد موضوع ما آدم های قانع است، و روز شنبه مشخصا سوال ما است که قناعت چیست و آدم قانع کی است. انشالله که پایان هفته خوب و پرباری داشته باشین و هفته بعد هم بتانیم به خوبی در خدمت شما شنونده های ارجمند باشیم. خدا حافظ شما.
صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهود رو میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
از بی خوبون سوزیدم، از بی خوبون سوزیدم. غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
نام خدایی که از بوی گل بهتر است، صمیمی تر از خنده مادر است. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانا، شیرین زبانا، قندولکا، سلام و سلام و سلام. سلام بر روی ماه شما نازنینای خندرو، درود به شما پر انرژی های بانشات. عزیز و دوست داشتنی، با شما هم سلام میکنیم. روزتان بخیر و نیکی باشه. الهی که جانتان جور باشه و دلتان خوش. خیلی خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان شاپرک. امروز هم با مدت 15 دقیقه با شما هستیم و دلمان میخواهی که شما هم تا پایان برنامه با ما باشین تا هم با ما و هم با شما خوش دیر شده. خب دوستای قندیم، از حال احوالتان بر ما بگوین. خوب هستین؟ لبایتان خندان است؟ پدر جان و مادر جانتان خوب هستن؟ الهی شکر. راستی میگم با پدر جان و مادر جانتان کمک خوب میکنین نه؟ آفرین آفرین و شاباش به شما. میگم یک گپی، همیالی تلفن کلانترهایتان با اجازه خودشان بردارین و با برنامه خودتان پیام اگری کنین. خویم یک کار خوب است دیگه، بخاطری که ما با خوندن پیام اگریتان خیلی خوش میشیم. راه پیام اگر روان کردنم که خیلی آسان است، خیلی خیلی آسان است. کافیست که پیام اگریتان به این شماره بر ما روان کنین. ما با شادی خوشحالی پیام اگریتان میخونیم. 07974717144 ای شماره با واتساپ هم وصل از قندیلکا. ای بابا دیر کرد، چرا نامد؟ کی؟ زاخیرم میگم، زاخی جان. قرار بود که امروز سر واده خود بیایه به برنامه، ولی نمیدانم تا حال کجا شده. دوسته قندم، تا که زاخی جان میایه اینه خودش است. میخواستم امروزتان گپ بزنم، ولی حالی که زاخی آمده اجازه بدین که من کلکی نواز کنم. آمدم زاخی جان، آمدم، صبر کن.
قار قار قار، وای خاله جان، بیخی مانده شدم. بالدرد شدم، بیخی مانده شدم. خاله من چقدر پرواز کردم، گشت و پرید و از این کوچه با او کوچه، از این درخت با او درخت. خاله جان،
چرا زاخی جان؟ اول از همه که
سلام زاغی جان.
وای خاله جان بخشش باشه دیگه، از بس که ماده شده بودم بیخی سلام از یادم رفت. سلام دوستای قندم، سلام اطفال عزیز، خوب هستی؟ جانکای تا جور است؟
خدا رو شکر طفله عزیزم حالشان خوبه. حالا برم بگو که چه خبر است؟ چرا که مانده هستی؟ چرا که وارخط هستی؟ چی شده؟ چی کردی زاغی؟
خاله جان به خاطر ای که با پشت خبر میگشتم تا بی باکس خبری خود پرو پیمان کده بیارم، مگرم آوردن خبر کاری آسان است خاله، فکر کردی آسان است؟ اگه بدانی بابا چی سختی خبر جمع بکنم.
نام خدا بدون، نام خدا، تشکر از خودت زاغی جان که قه خوب هستی، حتما یک کود خبرم بر ما آوردی.
بله خاله جان، بله خبرهای خوب خیلی زیاد دارم خاله، اما با گلون خشک و نول خشک خبر بگویم دلتا راست خاله؟ قسمی بیشه رسم بیمانداری همیست خاله؟
ببخشی از زبی جوشم نبود، اینال برد چارمغز میارم.
خاله جان بخشش باشه دیگه، زامتی تانم خوب بیشه. اما خاله اگر لطف کنید محبت کنید یک گلاسک شربت مزدار یخم در پالوی چارمغزتان بیارید، باور کنید که دلک بیخی تازه میشه و خوب میتونه برتون خبر بخونه.
بچشم عزیزم میارم برات. دوست ایگالی مرزا غیجان پذیرای کنم، باز میایم پیشتن.
میگو میخوای تا وقتی که شما میرین برای من پذیرایی بیارین، با بیشین و پشتمی مایک سیاه که اطفال نازنین به جای شما مجری شوم، مثلا خاله زاغی شوم. خاله جان خوب هسته؟
تو بس دست تو زاغی نمیخوای خاله زاغی شری، من زودی کده پس میم. مگه کجا میخوایم برو؟ یک گل شربت چون چون برا
ناوید کده نمو، باور کنید من مجری خوبی هستم. به بیخی دلم تازه شد خاله. میگم خاله جان از این بابات هوا گرم شده میره، خو لطفاً 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 در پالوی یعنی چار مغزای پذیرایی تان خب بر ما یک گلاسک شربت هم بیارین دیگه. من نگویم به خاطری که من میفهمید که یک زرگه کمو تو زاغ شربت دو کستم و رویم نمیشه، بگویم که خاله جان در تا چار مغز بیارین، دو گلاس شربت بیارین و یک دانه کلچه بیارین و یک دانه چاکلیت ککاو بیارین و بر من خاله.
زاغی باز خوبه که شرمندو کستی اگه
میفهمید دیگه، میبینین اطفالم تایید بکنه و شرمندو کستم.
خب میارم. آره خبرای تبوگی که طفلا منتظر هستن، ما منتظر هستم.
خوب خبر خوب، با خبری که هم اکنون بعد استم رسی توجه کنین.
بفرمایید.
یک طفل خوب به نام محمد جان یک خوارک ریزه داره که نامکش معصوم است.
عجب.
ای بیادر کلانترش همیشه فکرش در خوارک ریزیش است و خیلی هم برش کمک میکنه در درساش در سبقاش.
نام خدا و آفرین و هزار آفرین و ای طفل نازنین و محمد گل که قبچه خوبی است و فکرش طرف خوارکش هست.
خوار ریزی خود تا مکتبا بی بچه گفت میرسانه.
بیشک به به زاغی آفرینه، چی یک خبر خوبی آوردی. آفرین
پس چند تا چار مغزی دیگه
میدیگه بس هست دیگه. میفهمی زاغی، من قدر از طفلای مهربان خوش میه که هیچ حد و حساب نداره، خصوصا طفلای که فکرشان طرف خور بیادرشان هست. یک خبر خوبی دیگه اون بخوان که دل ما تازه شد.
باشین خاله جان که با همین باکس خبری با باز به پالو
آها
خو خو ایره خاله ایره یک دخترک که نابش نمیگم یک خوارک ریزه داره نه ببخشید بخشش باشه دو تا خوارک ریزه داره
من فکرش طرف خوار ریزیش
او با خوار ریزیش خاله جان زور میگه زور
چی شد؟ زور میگه؟
قار ایچ خوشم نامدی خبر
این چه خبری بود که خواندی؟ اصلا کی گفته که این خبر درست است ها؟
قار قار خب خاله جان من راستش نمیدانم آخه من از دیگه از آقا شنیدم خودم به چشم خود ندیدیم خاله جان
خیاط من یک زاغ چل زاغ شده ها؟ این خبر درست نیست نیست اگم خدای نخواسته این تک طفلی بوده که میدانم در بین طفلای شاپرکی نیست باید بگویم که ما به عنوان خوار یا بیادر کلانتر باید هوشمان به اعضای ریزه خانواده باشه خدای نخواسته سر اونا زورگویی نکنیم کاری که مسئولیت ماست و ما باید انجام بدیم سر اونا نبریم اطفال عزیز خوار بیادر کلان بر خور بیادر ریزه مثل یک معلم است
قار واقعا خاله جان
ریزه ترا از کلان ترا یاد میگیرن طفل این از این شاپرکی شما یکی خور بیادر خورتر از خودتان دارین ما از شما میخواییم که بر ریزه ترای خانه توجه کنین برشون چیزای خوب یاد بتین با اونا مهربان باشین با اونا همراهی کنین در کارایشان، در درس و سبقشان مثلا زاغی جان رسم کردن یک رسامی خوب با هم دیگه و ای که اگه اونا به اندازه شما نتونستن خوب رسم کنن شما اونا رو کمک کنین تا رسمیشن خوب شد
خوب.
یک وقت خودی نخواست اونا رشخن نکنین یک کلام شما باید حمایت کنین خور بیا در آیتانه
خاله جان خاله جان اینال اجازه است با یک چیزی بگویم
بگو عزیزم
بگم خاله شاپرک باب یک خور کلاتر دارم خوب باشین که من نکته برداری کنم از شما باز نخورم منتقل کنم
توبه از دست تو زاغی جان نمیخوای نکته برداری کنی حتما خودش شنیده
قار بگم خاله جان من دیگه خبر نخونم
روزش رو که وقت نداریم دیگه فقط میتونی تیزی کده نام چند تا تفله بگوی که کار خوب انجام داریم
قار نام کای شد محمد جان زهرا جان حبیب جان رضا جان احمد جان خالق جان محبوب جان و بینا جان خاله اینا هم اگیشان تفلک هایی هستن که بسیار زیاد به درس و سبقشان اهمیت بیتن خاله
اینا تفلای آینده دار هستن آفرینشان خب زاغی جان وقت ما خلاص است میخوایی خدافزی کنی بری یا میخوایی خدافزی کنی و بانی
خواهش میکنم خاله جان منظور تاریست یعنی با برو
الو گفتم دیگه واضح گفتم باز پرسان میکنی منظوریم است که خدافیزی کن
خب اطفال نازنین اما امروز امرایتان خدافیزی بکنه قول بیتم در برنامه آینده خوب مجریگری کنه بجای خونه شاپرک
اگه من بودم تو مجریگری کن خدافیز زاغی جان خوش آمدی
بابا خدا
خب نازنینا فرصت شاپرک امروز در همین جا به پایان رسید تا فردا که باز میایم به خونه‌تان خدای خوب یار و نگهدارتان
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. زربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و جانجوریتان از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی کودکان هستیم تا در ارتباط با شایع‌ترین مشکلات مادرزادی قلبی در کودکان صحبت بکنیم. می‌دانیم که مشکلات و بیماری‌های قلبی در کودکان که علائمش ممکنه در زمان تولد و یا در سال‌های بعد از او آشکار و معلوم شود، جزء مسائل خاصی هست که برای پدرها و مادرها و خانواده‌ها و فامیل‌ها بسیار جدی و مهم است. چون اگر زود تشخیص داده شود با موقع معالجه و اقدامات درمانی برای او صورت بگیره، طفلشان، اولادشان در سالهای بعد میتونن یک زندگی بسیار راحت و سالم و موفقی داشته باشه. اما اگر خدای نخواسته شناخته نشوه، چون مسئله مشکلات قلبی است، میتونه در سالهای بعد مشکلات بسیار جدی و خطر آفرینی را برای طفل و جوان و اولادشان داشته باشه. امید است که این بحث با ما پیگیری بکنین. گرچه این مشکلات الحمدلله کم و نادر است، اما وقتی وجود داشته باشه بسیار میتونه مشکل آفرین باشه. برای همین این بحث با ما دنبال بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر راد گودرزی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارای زحمتکشتون و شنونده های مشتاق رادیو.
تشکر و سپاس از این که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای بحث امروز میخواییم دکتر صاحب در ارتباط با انواع و اقسام مریضی های مادرزادی قلب و شیوع اونها در جامعه صحبت بکنین. و اصولا دکتر صاحب، قلب جنین در رحم و بطن مادر از کی و چی زمانی شروع به کار و فعالیت میکنه ایرا بگوین و از چی زمانی میشه فعالیت قلب جنین مطالعه و بررسی کرد؟
از حدود هفته هفتم جنینی قلب تشکیل میشه و قابل شناسایی میشه، به نحوی که اگه با سونوگرافی نشه قلب رو تشخیص داد، یه جورایی دیگه باید حاملگی رو ناموفق تلقی کرد. و از هفته دوازدهم ضربانات قلب به خوبی قابل شناسایی، یعنی با سونوگرافی اون صدای شیرین و لذت بخش قلب رو مادر برای اولین بار یا به خوبی خواهد شنید. اما اگه بخوایم ساختمون قلب رو تحلیل بکنیم و تشخیص بیماری بگذاریم، باید تا 16 هفتگی صبر بکنیم که با اکوکاردیوگرافی قلب جنین بشه به خوبی ساختمان قلب رویت کرد و نواقصش رو شناسایی کرد.
بله.
چرا اولا به این بیماری میگن بیماری مادرزادی قلبی؟ خب اینو در مقابل بیماری اکتسابی قلب باید گذاشت. یه سری بیماری ها هستن که بعد از تولد اتفاق میفتن، معروف ترینش روماتیسم قلبی است. خب اینو مادرزادی نیستن. مادرزادی زمان تولد همراه با نوزاد هست. حالا به تعبیری ما میگیم تو خط تولید مشکل وجود داشته و محصول معیوب خارج شده، از زمان تولد وجود داره. این بیماری های مادرزادی قلبی، برای اینکه توصیفشون بکنیم یه مقدمه لازم است من بگم، از اینکه ما در اصل دو تا قلب داریم. دو تا پمپ هستن که با هماهنگی خیلی خوبی در کنار هم کار میکنن. یه پمپ مخصوص پمپاژ خون روشن هست به اعضا و جواره، و پمپ دیگه که کمک کار پمپ اصلی هست در سمت راست واقع شده، وظیفش رسوندن خون تیره هست به ریه برای تصفیه شدن مجدد. مثل هر پمپی، خب اینا ورودی دارن، یه مت محفظه تحویل گیرنده دارن که بهش میگیم دهلیز، یه پمپ اصلی دارن که بهش میگیم بات، و لوله‌های خروجی.
بله،
خداوند نهایت بهره‌وری رو در ساخت قلب رعایت کرده، یعنی دو تا پمپ رو یه جا با هم قرار داده، یه دیواری مشترک دارن، مثل دو تا زمینه به جای اینکه کنار هم هستن، به جای اینکه دو تا دیوار باشه یه دیوار حائل هست بینشون، و از سیستم الکتریکی و برق مشترک هم استفاده میکنن، چون ما ضربان ساز قلب یه دونه است ولی هر دو تا پمپ با هم کار میکنن، بسیار هماهنگ. بیماری های مادرزادی قلب میتونن ساده باشند یا پیچیده. بیماری ساده شامل بیماری هایی است که عمدتاً این حائل یا دیواری بین دو تا پمپ رو درگیر میکنه، که شایع‌ترین بیماری های مادرزادی قلبی هم همینا هستن. سوراخ قلبی معروف هم همینجا وجود داره، یعنی حائل و دیواری مجزا کننده دو تا پمپ نقص داره و دو تا پمپ با هم مرتبط میشن، بده بستون میکنن، خون تمیز و کثیف با هم قاطی میشن.
بله،
تو بیماری کمپلکس یا پیچیده قلبی اجزای پمپ مشکل داره، یعنی لوله های ورودی، اون بخش تحویل گیرنده، بخش پمپاژ کننده، لوله خروجی، اینا ممکنه در واقع مثل دو تا سیستم آب گرم و سرد، ممکن لوله های ورودی اشتباه هم بیان، به جای اینکه لوله ورودی قلب سمت چپ به دهلیز چپ بس بشه، به دهلیز سمت راست متصل بشه. این هم جواری به همسایگی و بهره‌وری یکم دردسر این شکلی هم داشته. اختلال اتصال قسمت های مختلف قلب بیماری های پیچیده قلبی رو به وجود میاره، و یا تشکیل نشدن بخشی از قلب. ممکنه یک بطن یا یک دهلیز یا یک شاهرگ یا یک لوله اصلی آورنده خون اصلا تشکیل نشده باشه. پس اختلالات دیواره مجزا کننده دو تا پمپ از هم عمدتاً بیماری های مادرزادی قلبی هم همین ها هستن، نقص های ساده‌اند. اختلالات مربوط به قطعات مختلف پمپ، اجزای مختلف پمپ که شامل لوله های ورودی، دهلیز، بطن و لوله های خروجی است، بیماری های مادرزادی پیچیده رو تشکیل خواهد داد.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر در مورد عوامل خطر و فاکتورهای زمینه ساز برای ما معلومات بدین ممنون میشیم، چونی بسیار مهم است برای پدرها و مادرها، خانواده ها که بدانن فاکتورهای خطر چی چیزهایی هستند تا بتانن اینمی عوامل خطر دوری بکنن و پرهیز بکنن که مشکلات این قسمی برایشان به وجود نیاید.
بیماری های مادرزادی قلبی خوب سبک زندگی توی نحوه فراوانیشون خیلی تأثیر داره، هم تو فراوانی هم تو انواع بیماری های مادرزادی قلبی که امروز ما میبینیم. در مورد امواج همین اول عرض بکنم که خیلی اطلاعات نداریم و نمیتونیم در موردش اظهار نظر بکنیم. صحبت هایی میشه که تأثیر دارن، ولی خب به قول ما evidence based نیست، یعنی مدرک و مقاله‌ای وجود نداره. داروها، امروزه خب مادرها تحت مراقبت‌های بهداشتی خوب و دقیق قرار می‌گیرن، همین مراقبت‌ها می‌تونه بعضن مشکلاتی هم ایجاد بکنه. فرض می‌کنیم مادری به دلیل جوش صورتش داره از دارویی به اسم آکوتان استفاده می‌کنه، یا مبتلا به فشار خون هست، کپتوپریل و انولاپریل. اگر مادر اینو استفاده بکنه طبعاً می‌دونه که من دارم از چه داروی صحبت می‌کنم، یا داروی سرترالین آسنترو برای افسردگی، لیتیوم برای اختلال دو قطبی. این داروهایی که اسم می‌برم داروهایی هستن که عامل خطر بیماری مادرزادی قلبی هستند.
بله،
مثلا آنتیبیوتیک نیست، کورتون نیست، داروهای برای افسردگی و اختلال دو قطبی و تشنج. داری از تشنجی داروی زده تشنج میخوره، خب حامله میشه و اطلاعی نداشته از اتفاقی، حامل بشه. خب در این مدت این جنین هم در معرض این داروها بوده و ریسک ابتلای به بیماری مادرزادی قلبی در این بچه بالاست که حالا عرض میکنم چی کار باید کرد. ما عوامل خطر مرتبط با مادر داریم، چون مادر محیط اصلی پذیرنده سلول تخم و جنین هست، محیط کشت محسوب میشه. یه سری عوامل مادری هستند که اگر این عوامل مادری وجود داشته باشن، ریسک یا خطر ابتلای جنین به بیماری مادرزادی قلبی افزایش پیدا میکنه. مهمترین سن بالای مادره.
بله،
امروز با بالا رفتن سن ازدواج و تأخیری که میاد، سن بالای 37 سال رو میگن عامل خطر هست. 35 سال رو هم ذکر کردن دیگه همکارا، کم کم بالای 30 سال رو هم دارن جدی میگیرن، مقالات تک و توکی اومده. سن پدر رو هم حتی مطرح کردن به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای بیماری های مادرزادی در کل، جمله بیماری مادرزادی قلبی. چاقی مفرط مادر، مادرهایی که بسیار چاق هستن، امروزه با رژیم غذایی که ما داریم و مصرف فست فودها و افزایش وزن، این رو باید در نظر داشته باشیم. ابتلای یکی از والدین به بیماری مادرزادی قلبی. خب بیماری مادرزادی قلبی بوده، بهبود یافته، الان بزرگ شده، ازدواج کرده، میخواد بچه دار بشه. اگه مادر مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی بوده، خطر از هول هوش 0.5 الی 1% به 2-2.5 میرسه. در بعضی از بیماری خب بیشتره، به 20% هم میرسه.
بله،
یه بیماری به اسم دریچه آورت دولتی از اون بیماری هایی هستش که اگه پدر مبتلا باشه، ریسک ابتلای عناصر ذکور اون خانواده تا 20% هم بالا خواهد بود. اگه هم پدر هم مادر سابقه بیماری قلبی داشته باشن، پس بهتره که دو نفر که قبلا سابقه بیماری مادرزادی قلبی داشتن با هم ازدواج نکنن. خطر به 8% میرسه. خب درصد باره از 0.5% به 8%، 16 برابر میشه.
خب دکتر صاحب، تا اینجا از توضیحات بسیار مفید و ارزشمند شما سپاس و تشکر. من میدانم که علت‌ها و فاکتورهایی که مد نظرتان از فاکتورهای خطر و زیان‌آور برای مشکلات و امراض مادرزادی قلبی زیاد است. بحث ما همینجا متوقف می‌سازیم، یک سری به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن. ادامه بحث بررسی فاکتورها و عوامل خطر برای بیماری‌های مادرزادی قلبی را بعد از یک استراحت کوتاه پیگیری می‌کنیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. یک سری باورهای غلطی وجود داره که در مورد دیسک کمر مردم به این باور رسیدن و توی کلینیک به صورت روزمره من باش مواجه هستم و سوال بیماران این هست. به عنوان مثال اگر فردی دچار کمر درد میشه و چند روز ازش میگذره، درد تیرکشنده هم داره و علائم دیسکه، ولی خب یه علائمی وجود داره که خطرناک نیست. ما توی معاینه به این نتیجه میرسیم که خطری وجود نداره. بیمار از ما میخواد که امارای براش انجام بدیم، درخواست امارای بدیم یا نوار عصب درخواست بدیم. بعد بگیم که این باور غلط هستش که اگر فردی در چند روز دچار علائم دیسک کمر شد، بدون علائم خطر ما بیم امارای بکنیم یا نوار عصب بگیریم. این امارای و نوار عصب کمکی به ما نخواهد کرد و خیلی بیماران درخواست میکنن که برای اینکه خیال خودشون راحت بشه امارای انجام بشه، در حالی که این درخواست درخواست منطقی نیست. معمولا پزشک پس از شرح حال و معاینه بالینی به یه نتیجه‌ای میرسه و توصیه استاندارد بین المللی این هستش که ما در 2-3 هفته اول بعد از علائم دیسک کمری، در صورتی که علائم خطر و پرچم قرمز وجود نداره، امارای انجام ندیم، نوار عصب انجام ندیم و این رو به تأخیر بندازیم. در مورد کسانی امارای انجام بدیم یا نوار عصب که بیش از 3 هفته از دردشون گذشته باشه یا علائم خطر وجود داشته باشه. با باور دوم غلطی که در مورد دیسک کمر وجود داره جا انداختن دیسک. خیلی از بیمارا میگن که فلان جا رفتیم دیسک ما رو جا انداختن، یا اگه ممکنه دیسک رو جا بندازید. البته ما روش مانیپولیشن رو داریم که به عنوان جا انداختن معروفه، ولی روش مانیپولیشن کاری با دیسک نداره، معمولا کمک میکنه به مشکلات مفاصل. ما مفاصل کوچیکی داریم بین مهره های کمری که بهش میگیم فست. جا انداختن در مورد فست انجام میشه، نه در مورد دیسک. دیسک کمر رو به هیچ وجه نمیشه با جا انداختن درمان کرد. اگر شما تصاویر جراحی دیسک کمر رو مشاهده بکنید، ملاحظه خواهید کرد که به این سادگی نیست که با یه حرکت دیسک کمر رو جا انداخت. پس به کارگیری اصطلاح جا انداختن دیسک کمر اصطلاح غلطی است و امکان جا انداختن دیسک کمر وجود نداره. ولی امکان جا انداختن مفاصل مهره ها، یعنی فست های مهره ها وجود داره و همین جا انداختن فست ها میتونه علائم رو کم بکنه. و اینو توجه بکنید که در صورتی که علائم خطر در مورد دیسک وجود داشته باشه، روش جا انداختن که مانیپولیشن به اصطلاح میگیم خطرناکه و نباید به کار بره.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر بیژن فروغ. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد راد گودرزی فوق تخصص امراض قلبی اطفال و کودکان در مورد ساختمان و فعالیت عضو قلب از بطن و رحم مادر تا آخر عمر توضیحاتی دادند و گفتند که شایع‌ترین بیماری مادرزادی قلبی کودکان نقص و مشکل در دیواری بین بطن و دوتا دهلیز است. در ادامه به عوامل خطر اشاره کردند، به مشکلات مختلف از جمله به نقش بعضی از دواها اشاره کردند، به عوامل مادری مثل سن بالای 35 سال مادر، چاقی زیاد مادر، سابق قی مشکل مادرزادی قلبی در پدر یا مادر، هر کدام اینا باید مورد توجه باشن که یک فاکتور خطر برای طفل میتونه باشه. بحث با ما دنبال بکنین. خب دکتر صاحب راد گودرزی، اگه در مورد دیگه عوامل و علتهای خطر و زمینه ساز برای امراض مادرزادی قلبی در اطفال معلومات بتین ممنون میشیم.
از جمله عوامل مؤثر دیگه و مرتبط دیگه با بروز بیماری‌های مادرزادی قلبی، ابتلا مادر به بیماری‌های عفونی بصوری، بیماری‌هایی که دوندو مثل سرخک سرخجه که البته الان واکسیناسیون انجام میشه کمتر اتفاق میفته، اما یه سری بیماری هستن که واکسن ندارن، بیماری ویروسی، و کلا بیماری‌های تبدار. در سه ماهه اول بیماری‌های تبدار مادر، یعنی تب خودش یک عامل خطره، میتونه توی شکل گیری اون مراحل شکل گیری قلب جنین تأثیر داشته باشه و یکی از مسببین ایجاد بیماری مادرزادی قلبی باشه، خصوصا اگر در زمینه آنفولانزا یا بیماری های شبه آنفولانزا باشه.
بله،
مادرها میان میگن ما خب ازدواج که فامیلی نیست، اما عوامل خطر رو مادرشون میپرسیم میبینیم وجود نداره، ولی میبینیم متاسفانه بیماری تبدار گرفته در سه ماه اول و به احتمال زیاد میتونسته همون مطرح باشه که ریسک رو دو برابر میکنه، خطر رو دو برابر میکنه.
بله،
از جمله بیماری های دیگه مادر که میتونن زمین ساز باشن و عامل خطر باشن و احتمال وقوع بیماری مادرزادی قلبی رو بالا ببرن، دیابت مرض دهند که البته خب دو نوع داره، من اینو در ادامه بیشتر باز میکنم. یه موقع است که مادر دیابت داره و باردار میشه، یه موقع است که حین بارداری دیابت میگیره که دیابتش گذراست. خب اینها از نظر خطر ایجاد کردن برای جنین و ریسک ایجاد بیماری مادرزادی قلبی هم متفاوتن. اونی که از قبل بیماری مادرزادی، اون که از قبل دیابت داشته بهش میگیم دیابت آشکار، در اون مادر خطر ابتلا جنین خب بالاست، 10 تا 20 برابر میگن میشه، هرچند با کنترل دقیقی که امروز وجود داره و مادرها تحت درمان با انسولین و داروهای کنترل کننده قرار میگیرن این خطر خیلی پایین میاد، اما دیابتی که در حین بارداری اتفاق میفته خطرش خیلی 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 کمتر هست. اینو با 3 بار تاکید میگم، مادرها نگران نباشند، تفاوت وجود داره بین این دو نوع دیابت.
بله،
داروها رو که عرض کردم خدمتتون، تاکید میکنم داروهای مثل کورتون، آنتی بیوتیک ها تاثیر ندارن، اما مسکن های مثل آسپرین، آیبوبروفن غیر از استامینوفن میتونن خطرناک باشن، حتی باعث سقط بشن. اگه مادری خب شکایات همراه با درد در مادر باردار زیاده، درد لگن، درد پا، سردرد ممکنه بگیرن، از مصرف داروهای مثل بروفن، آسپرین، دیکلوفناک، مفنامیک اسید، سلکسیب باید پرهیز بکنن. سیفترین و یا سالمترین دارویی که میتونن استفاده بکنن استامینوفن. تا حد امکان البته دارو مسکن سعی کنن که استفاده نکنن. اما مصرف مواد خب مثل سیگار، قلیون، یه مقدارم مصرفش متاسفانه زیاد شده، تا 3 برابر خطر بیماری های مادرزادی قلبی، حتی استنشاقش. یعنی ما اگر در منزل اون کسی که سیگار مصرف میکنه رو بهش میگیم اکتیو اسموکر، یعنی سیگاری فعال.
بله.
اطرافیان سیگاری غیر فعال محسوب میشن، کسانی که در یک فضای بسته باشند آنها هم دارن از اون سیگار استفاده میکنن و در معرض خطر اون دود سیگاری که تو اون محوطه یا محفظه پیچیده قرار دارن و در معرض خطرن. یعنی اگر شوهر اون خانم باردار سیگاری باشه، ایشون در معرض خطر قرار داره، به شرطی که خب در مجاورت ایشون مصرف نکنه، در بیرون از منزل استفاده بکنه.
بله.
یه سری تماس‌های شغلی هستند. خب مادرها امروز خانم ها خیلی هاشون شاغل هستند. اینا کمتر اثبات شده است ولی مطرح شده. اونهایی که با رنگ در ارتباط هستند، به خاطر اینکه سرب داره رنگ و از فلزات سنگین استفاده میشه در رنگ، خب میشه فکر کرد خانم های آرایشگر، خانم هایی که نقاشن، هنرمندند، اینها باید ملاحظه بکنند که ما در پیشگیری میگیم چی کار بکنند. در جوامعی که خانم ها حالا تو صنایع باتری سازی یا ذوب فلزات تو ایران که کمتر به کار گماشته میشن، در منازل ولی خب میتونن منزلشون جایی باشه که آب مشترک داشته باشه با اون کارخونه ها، اون کارگاه ها. مثلا مادر بره تو اون آب ظرف بشوره یا لباس بشوره، امکانش هست. باید رعایت بکنن. خونه هایی که لوله کشی قدیمی دارن هم ممکنه یه مقدار فلزات سنگین آب زیاد باشه. گاهی اوقات به سادگی مثلا شکستن یک لامپی که جیوه‌ای هست، خب مادر خونه است میاد جارو میکنه، جمعش میکنه، اگه با اون جیوه اون لامپ در تماس باشه ممکنه سطح جیوه در خونش بالا بره و این خودش یک عامل خطر باشه. در مورد غذاها خیلی صحبت ها شده، مثلا همکاری طب سنتی غذاهای متعدد و گوناگونی رو به عنوان عامل خطر ذکر کردن، مثل زرشک که آنومالی ها یا پنجاری های شدیدی رو ایجاد میکنه. این مورد رو حتی بررسی کردن در موش در آزمایشگاه و دیدن که فک جنین موش تشکیل نشده یا آنومالی قلبی و ناهنجاری قلبی پیدا کرده. اما غذاهای دیگه که گفته میشه لازم هست که مثل همین زرشک روش کار بشه و بررسی بشه که آیا خانم باردار مجاز هست از اون غذا استفاده بکنه یا نه. در رفرنس های ما، در تکست های طب کلاسیک، در مورد غذاهای حاوی کاروتن زیاد مثل هویج تذکرایی دادن، اثبات شده نیست.
بله.
معمولا نیست که مادر در دوره بارداری مثلا بشینه 1 کیلو هویج بخوره، من اینکه ویار داشته باشه، چون این اتفاق نمیفته خیلی هم بهش توجه نمیشه. چای و قهوه ممکنه مادر استفاده بکنه، اثبات شده که عامل خطر نیست. سیگار هست ولی چای و قهوه نه. حاملگی های چند قلویی خودشون همراه هست با افزایش خطر ابتلای جنین به بیماری مادرزادی قلبی. امروزه روش‌های کمک بارداری زیاد شده. باز تغییر سبک زندگی در بروز بیماری‌های مادرزادی قلبی همینجا میتونیم اشاره بکنیم. روش‌های مثل IVF، IUI، میکرو، کسانی که به این روش باردار میشن دیده شده که احتمال ابتلای اون بچه به بیماری مادرزادی قلبی بیشتر از سایر بچه هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب، واقعا به نکات بسیار ارزشمند و مفید اشاره کردین در مورد عوامل خطر که فامیلا و خانواده باید توجه داشته باشند و میتونن واقعا با توجه به این نکات به راحتی 1% بالای از مشکلات در ارتباط با امراض قلبی مادرزادی در اطفال جلوگیری و وقایه بکنن، پیشگیری بکنن. بحث انشاءالله در جلسه بعد با هم ادامه میدیم. وقت ما با پایان رسید. از شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله تا جلسه بعد که در خدمتتان خواهیم بود. از شما عزیزان شنونده هم سپاس و امتنان بابت همراهیتان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
غذای سالم و به عبارت بهتر تغذیه سالم یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین راه دستیابی به سلامت جسم است، گرچه در ارتقای سلامت روان نیز بی تأثیر نیست. متخصصان تغذیه همواره به افراد توصیه می کنند با اتخاذ عادات غذایی سالم علاوه بر تأمین نیاز بدن به انرژی حتی الامکان خود را از اثرات عوامل بیماریزا حفظ کنند. غذای سالم یا ایمن غذایی است که از مواد اولیه سالم و ایمن تشکیل شده است. به عبارت غذای سالم آری از مواد زیان بخش و مضر و متشکل از اجزای مفید برای سلامت مصرف کنندگان است. مراحل تهیه غذا شامل فراوری، توزیع و مصرف به صورت یک زنجیره در هم تنیده است و چنانچه هر کدام از این اجزا دچار نقص یا کمبود شود، دیگر قسمت ها نیز از آن متأثر خواهد شد و به طور کلی سلامت نهایی غذا مستلزم تأمین سلامت همه این اجزاست. البته ویژگی های دیگری نیز برای غذای سالم در نظر گرفته می شود، از جمله اینکه به حالت طبیعی و کامل نزدیک تر بوده، تحت حد اقل پردازش قرار گرفته، مواد مغذی و فیبر موجود در آنها حذف نشده و فاقد افزودنی های شیمیایی باشد. غذاهایی که می خوریم با محتوای کالری که دارند، انرژی مورد نیاز بدن ما را تأمین و توانایی لازم برای انجام فعالیت ها را برای من فراهم می کنند. در بحث تغذیه، گاهی ما نیاز به مغذی سازی و گاهی نیاز به مغذی سازی داریم. هنگامی که نگاه ما به مغذی سازی است، یعنی می خواهیم با حجم کمتر غذا انرژی بیشتری به فرد برسانیم و معمولاً در چنین مواقعی چربی ها را به آن اضافه می کنیم که کالری بیشتری در مقایسه با دیگر درشت مغذی ها مثل پروتئین ها و مواد قندی دارند. اما در بحث مغذی سازی، چون منظورمان افزایش انرژی نیست، ممکن است در حجم کم بیشترین مواد مغذی مثل املاح و ویتامین ها را از طریق غذا به فرد برسانیم. پس الزاماً کاهش کالری برابر با افزایش کیفیت نیست. در این برنامه زربان با شما در خصوص ویژگی های غذای سالم و ایمن صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می‌نهیم و دعوت می‌کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیر خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بانم و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به مجموعه ایران گشت. امیدواریم تا این لحظه اوقات خوب و خوشی را گذرانده باشید. دوستان با برنامه دیگر از این مجموعه با ما همراه باشید. در ادامه برنامه‌های قبل و معرفی زیباترین باغ‌های ایرانی، برنامه امروز را به معرفی باغ شاهزاده ماهان، بزرگترین و زیباترین باغ تاریخی ایرانی اختصاص دادیم. این میراث تاریخی در سال 1353 هجری شمسی در سازمان میراث فرهنگی ایران به ثبت رسیده است و در سال 1390 نیز به ثبت جهانی یونسکو درآمده است. عزیزان، باغ شاهزاده یا باغ شازده به عنوان نمونه شاخص از باغ‌های ایرانی در جوار شهر ماهان و در فاصله 35 کیلومتری شهر کرمان در شرق ایران واقع شده است. این باغ مربوط به اواخر دوره قاجاریه می باشد. ارتفاع این منطقه از سطح دریای آزاد 2020 متر است. باغ شاهزاده با طول 407 متر و عرض 122 متر به شکل مستطیلی و مساحت تقریبی 5.5 هکتار است و از جمله زیباترین باغ‌های پلکانی ایران محسوب می‌شود. ایرانیان در مواردی که موقعیت طبیعی مناسبی برای ساختن باغ در دامنه یک کوه یا تپه با شیب زیاد وجود داشت، باغ را به گونه‌ای طراحی می‌کردند که حداکثر بهره برداری از عرصه‌های مرتفع و سطوح شیبدار صورت پذیرد. در باغ‌های طراحی شده در چنین موقعیتی در بالای تپه یا در بخشی از دامنه کوه که عرصه و سطحی نسبتاً هموار وجود داشت، برخی از عمارت‌ها و فضاهای مورد نیاز ساخته می‌شدند و در سطح و عرصه دیگر که در پایین تپه قرار داشت، عناصر و فضاهایی که چشم‌اندازی مناسب فراهم می‌کردند ساخته می‌شدند. سطح شیبدار نیز غالباً به عنوان فضای سبز مورد استفاده قرار می گرفت. باغ شازده ماهان از این گونه باغ ها به شمار می رود. با جرأت می توان گفت باغ شازده تلفیقی از زیبایی و اصالت ایرانی است که با هم نوایی آب و باغ و معماری چشم نواز همانندی بهشتی در استان کرمان است. واقع شدن منطقه در مسیر عبوری کرمان به بم و در مسیر جاده کهن ابریشم از عواملی است که این محل را برای احداث یک باغ اشرافی مناسب ساخته است. برای رسیدن به باغ شازده مسیری را در اقلیم خشک کویری طی می‌کنیم و با ورود به باغ از وجود این همه زیبایی در این اقلیم خشک و گرم حیرت زده می‌شویم. در باغ شازده نیز مانند برخی دیگر از باغ‌های ایرانی، دیوارها علاوه بر ایجاد حریم ملک، مرزی بین دو عرصه کاملاً متفاوت است. در یک سو اقلیم نیمه بیابانی و در سوی دیگر درختان سرسبز